بسم الله الله وصلى الله وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ملاحظه پنج دو مطلب است. یک، بیان مشکله دو، دفع مشکله. قبل از این دو مطلب به این نکته توجه داشته باشید که در متون فقهیه کما ذکرنا مرارن دو متن است. یک، نایب گرفتن مریض در رمی جمره، دو، رمی مریض در لیله جمرات. من جمله از متون تحریر است. یکی از این دو در مسئله پنج بیان شده، دوم اون در مسئله شش بیان شده. در جواهر جلد 20 یک از این دو در صفحه 20 بیان شده، دوم در صفحه 30 بیان شده. جلد 20 چه مرتبه تا والی این آدرس رو عرض کردیم، لابد نوشتین دیگه. در مستند جلد 13 در صفحه 54 یکی از این دو مطرح شده، در صفحه 64 دومی مطرح شده، در حدائق صفحه 306 هر دو بیان شده، خوب هم بیان شده، کاملا هر دو مسئله مستدلن بیان شده، دلیل بر نیابت مفصل بیان شد، دلیل بر رمی دلیل مفصلا بیان شد، بلکه در کتب حدیث هم همین است. ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 10 باب 14 از رمی جمره، عنوان صاحب وسایل این است: باب جواز و رمی باللیل. در باب 17 عنوان باب این است: جواز و رمی عن المریض. اغلب کتب حدیث این دو باب بیان شده، اغلب متون فقهی کما ذکرنا این دو مسئله نوعاً جدای از هم بحث شده. جواهر میبینید فاصله 10 صفحه، صفحه 21 را عنوان میکنه، صفحه 30 دیگری را. این کار که خوب خوب انجام شده یک مشکلی دارد و اون مشکلی این است که نه ضابط جواز و نیابه بیان شده و نه ضابط جواز و رمی بیان شده. شما اگر در اون 10 مورد همه اونها مشکل نداشته باشید، اقلا در بعض از اونها یا اکثر اونها مشکل دارید، اون مشکل این است که نمیدانید کجا باید نایب بگیرد، کجا خودش رنگ بکند. دو عنوان دیگه مفصل یک هفته را ما بحث کردیم، بحث بیشتر از اینها را هم داره. ما زیادی از فروات این مسئله را طبعا لسیدنا الاستاد بحث نکردیم. حالا اون مشکل را در یکی از این 10 مورد پیاده کنید، بعد خودتون ببینید در کدام یک از این 10 این مشکل هست کدام نیست. مثلا مریض کماترا هم در مسئله 5 از تحریر عنوان شده، در تحریر عنوان نشده، در سایر متون عنوان شده، هم در مسئله 6 مریض عنوان آمده. ملاحظه کنید از این کتبی که مریض را در هر دو باب ذکر کرده شرایع قواعد اینها را نگاه کنید. اگر ملاحظه فرموده باشید در شرایع که متن در جواهر آمده است، صفحه 20 میبینید مریض را ذکر کرده، صفحه 30 هم ملاحظه کنید مریض را ذکر کرده. طبق این فتوا مشکلی ببینید چیه، جواب از مشکلی چیه. فعلا کلام در بیان مشکله هست و اون مشکل این است، در همه شبها پیاده کنید، شب لیلت النهر این مریض یقین دارد که فردا تمکن از رمی ندارد. با این یقین این مریض چه کار بکند؟ شما میفرمایید چه کار بکند این مریض؟ مریض که داخل در هر دو عنوان است چه کارش میکنید؟ میفرمایید این مریض رمی بلیل بکند؟ بحث را عوض نکنید که مریض را از یک دار خارج کنید، نه، رو بروید رو فتوای محقق یا علامه. این مریض که شب دهم یقین دارد که فردا رمی نمیتواند بکند، حکم این مریض در اسلام چیست؟ اگر ضابطی دارید طبق اون ضابط حرکت کنه. این مریض امشب رم بکند یا فردا نایب بگیره؟ همین فرد این شب یقین نداشت، فردا مریض شد، تمکن از رمی ندارد، الان مسلک جواهر و مستند و حدائق و ریاض، این مریض در ساعت ده که از روز عید غیر متمکن شده است چیکار بکند؟ وظیفش چیه؟ شما که ضابطی ندارید، این مریض داخل در کدام بابش کنید؟ میفرمایید نایب بگیرد، یا میفرمایید صبر کند در شب یازدهم به نفسیهی رنگ بکند؟ الان مسلک جواهر، نه الان مسلک ناکه، باز فرار از بحثه. این بیان در شب یازدهم و روز یازدهم، این بیان در شب دوازدهم و روز دوازدهم، چه کار میکنی در این موارد؟ چگونه این مشکله را حل میکنی؟ اگر ضابط در کار باشد میروید به سراغ ضابط فتوا میدید، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر ضابط ندارید، که این آقایون هیچ کدامشون ضابط نگفتن، نه حدائق گفته، نه جواهر گفته، نه ریاض گفته، نه مستند گفته، شما الان یک هفته اگه این کتاب رو مطالعه کرده باشین، هر جا اگه دیدین بگوین، من همه اینا رو مکررم نگاه کردم، همه رو جهت همین رفع مشکله، شاید ده مرتبه من بعض از این کتاب رو نگاه کردم که ببینم این دو عنوان ضابطش چیه. هیچ یک از این کتاب ها ضابطی به دست نداد. همون نایب بگیرم خودش بره، حالا این هم خودش بره هم نایب بگیره، خودش بره یا نایب بگیره، این دو تا چهار تا زیاد صحبت نکن، نایب بگیرن یا خودش برود، داخل در کدام عنوانه؟ خودش تشخیص بده. بابا مریض که نیست که خودش تشخیص بده، اینا شما فقها ها باید تشخیص بدید.
مریض
خب این روز اگر مبتلا شد چه بکنه؟ چرا شب ده یازده هم بره؟ شب یازده هم بره. نه هیچ کدوم عذر نداره، فقط تمکن نداره. همینی که من عرض میکنم و شما جواب بدید، ساعت ده غیر متمکن شده، نایب بگیرد یا در شب رن بکند؟ شما میگویید مریض در شب رن بکند، مریض نایب بگیرد، این مریض کدام یک از این دوتا را انتخاب بود؟ این ربطی به عوض نداره، شما هر دو جا را میفرمید عوض دارد. من که نگفتم، من میگم شب به نفسیهی. چرا دقت نمی کنی در کلمه؟ رم به نفسیهی میتواند شب یازدهم بکند. فرار نکنین اسفر بگی نه شب یازدهم جایز نیست، اون فرار از بحثه. جواب مشکل را بیان کنی. شما میفرمایید غیر متمکن نایب بگیره، این غیر متمکن نایب بگیرد. شما میفرمایید غیر متمکن در شب رم بکند، این شب یازدهم رم بکند. نگویید شب یازدهم نمیشه. نه جواهر که میشه، میگه میشه، چیکار میخونه در این فرق؟ اگه ضابط داشته باشی خوب، ضابط خیلی مشکله را حل میکنه. اگه ضابط نیابت میگی نایب بگیر محکم، اگه ضابط رمی به لیله میگی صبر کنه شب بره رم بکنه. توجه کردین تمام جوانب بحث را؟ این بحث اختصاص به یقینه در شب نداره، اختصاص به یقینه در روزم نداره، اختصاص به عدم تمکن در هر دو هم نداره. کل مطالب این هفته رو باید مستحضر باشید تا این شبهه را بتوانید تصویر بکنید. تصدیقش باز مرحله دیگره. روشن شد شبهه؟ برای خاطر شما یک مثال دیگرم میزنم. زیادی از این ده مورد این مشکله رو دارید. مثلا خائف، یکی از عناوین خائف است دیگه. خائف طبق ما ذکرنا میفرمه شب رم بکنه. تقدم الکلام، خائف طبق ما ذکرنا میفرمایید در روز نایب بگیرد. ضابطش چیه؟ کدام خائف وظیفه اون نایب است؟ کدام خائف وظیفه اون رمی در شب است؟ اگر ضابط داری طبق ضوابط درکت میکنه، اگر ضابط نداری به بنبست هم میرسید. یا باید بگید هم نایب بگیرد هم شب رم بکند که بعضی ها این را فتوا دادن، یا باید بگید تخییر که سیدون الاستاد در بعضی از نوشته هاش تخییر را گفته. ضابط که ندارن این طرف اون طرف زدن. روشن شد بیان شبه؟ اشکال از همه، شما اگر عنوان رو معذور گرفتید، ضابطی دارید که کدام معذور وظیفه او نایب است؟ کدام معذور وظیفه او رمی در شب است؟ اگر ضابط ندارید کل فروض معذور به مشکل برخورد میکنه. شب عید متوجه بشه یه مشکلی دارد، روز عید متوجه بشه یه مشکلی دارد، شب یازدهم یه مشکلی دارد، شب دوازدهم یه مشکلی دارد. لغویت لازم میاد. چی میگی؟ ملای ناقص ضررش بیشتر از جاهل است. چند شد بحث چیه؟ مشکله این دو عنوان در کتب حدیث باب 14 و 17 را مطالعه کنید، هر دو متن را مطالعه کنید، با روایاتش کار نداشته باشید. کل متون فقهی که عرض کردم ببینید این مشکله را چگونه حل کرده. فظهر مما ذکرنا در ملاحظه پنج دو مطلب است: بیان مشکلی موجود در مسئله پنج و شش که انشاءالله روشن شد، حداقل در خائف و معذور و مریض مشکلی هست، در خانمارم هست، کدام خانم نایب بگیرد، کدام خانم رمی به لیل کند، ضابطیست. ظاهرن والله العالم طریقه حل این مشکل این است: کل مواردی که عذر یا عدم تمکن یا مرض یا خوف از بقای در مناست، این موارد متعیناً رمی فلیل است، نیابت معنا ندارد. مریضی است فردا تمکن از بقای در منا ندارد، این وظیفش رمی به لیل است، این نیابت ندارد، مشروع نیست نیابت بدارد. خائفی است از بقای در منا در روز دهم یا ایام تشریق، این وظیفش رمی به لیل است، نیابت ندارد، مشروع نیست نیابت. و کذالک المعذور، عذر از بقای در منا دارد، این وظیفش رمی به لیل است. کل مواردی که مریض منع از بقای در منا ندارد، منا در روز دهم و ایام تشریق و تنعم نیست برای او، ولیکن دست شکسته است، میترسد در رم دو مرتبه بشکند. خائفی است که در بقای در منا هیچ خوفی ندارد، ولیکن بدهکار است، میترسد یخش را در رمی جمرات بگیرد. مریضی است تمکن از رمی ندارد. کل این موارد داخل در ضابطه نیابت است. خائفش هم همین است، معذورش هم همین است، خانومش هم همین است. البته اینجا سربسته من دارم پیاده میکنم، ولی مثلا در خانوم ها مبانی متعددی هست برای اینکه رحم کنم. اون مبانی باز یک هفته بحث داره اگه خواسته باشیم با وارد بشیم. مریض لنسل نایه بگیر رحم کند، یا للحرج رحم بکند، یا لکونی. اون مبانی اون ده تا رو کنار بگذارید، سربسته. ضابط کلی به نظر بندی این است: هر موردی که عذر در بقا باشد رمی فلیل است، نیابت معنا ندارد. هر موردی که عذر در رمی باشد، کل این موارد وظیفه نیابت است. این دو ضابط را دقت کنید. البته این ادعای فقط هم نیست، از بعض روایات هم این معنا استفاده می شود، ولیکن شما هم فحصی بیشتری کنید ببینید آیا کسی این ضابط را گفته یا نگفته که خلاف اجماع نباشد. ببینید از روایات قرائنی بر این ضابط بیان می کنید یا نه. بر دنبال نفی کلی دو ضابط دیگر هم آدرس میدهم، بعد خودتون فکر کنید اون دو ضابط به این بر میگرده یا نه. اگه بر نمیگرده ببینید این بزرگان با این دو ضابط چگونه مشکل را حل کردن. ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه در جامع المدارک صفحه 537 خیلی خوشم آمد از این عبارت، یعنی توجه به مشکل پیدا کرده. حالا حل نتوانسته بکنه او یه بحث دیگری، خود توجه بیم اون کتابو اصلا توجه پیدا نکرده. ولا یخفا ان المعذور المذکور، این معذوری که میگویید نایب بگیرد، میگه این معذوری که میگویید نایب بگیرد چه کسی است؟ ولا یخفا ان المعذور المذکور غیر صاحب العذر الذي حکم فيه بجواز رمیه فی اللیل. حتما این عبارت را مطالعه کنید. من عقیدم اینه که مشکل را حل نکرده ایشون، با دو ضابط کلی قرار داده. یک ضابط کلی اینه که رمیه فی اللیل، ضابط کلی دیگر استنابه. خب اشکال در همین ضابطه، اشکال در همین دو عنوانه. الان کلا شما مطالعه کنید، شاید به نظر شما یه مطلب به درد خوری برسه. فقط ایشون ضابط میگه اون کسانی که رمی باللیل است، این داخل در معذور ما نیست، این معذور غیر اون معذور است. بله این معذور غیر اون معذور، اون معذورم غیر این معذوره. ضابط بفرمایید چیه؟ ببینید مرحوم آقای خونساری با اون دقتی که دارد در همه مسائل، این ضابطی که به دست داده مشکل را حل کرده یا بدتر کرده مشکل را. این معذور غیر اون معذور است، بله این معذور غیر اون معذور است، اما ضابط این چیه؟ ضابط اون چیه؟ ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای خویی در جلد 29 صفحه 406 از ظاهر اختصاص هذا الحکم بالمختار و اما المعذور فلا یتعین علیه ذلک. این ضابط را ببینید مشکلی را حل کرده یا نکرده. اگر حل نکرده بروید به ما ذکرنا بچسبید، اگر اون هم ناقص بود باید این ضابط در یک جای مشخص بشه. نمیشه همینجور کلی گفت این اختصاص به مختار دارد اون اختصاص به معذور. مراد از مختار کیست؟ مراد از معذور کیست؟ اول اختلافه. روشن شد؟ در اون روایت در جواب امام صادق علیه السلام طبق اون روایت شاگرد امام صادق علیه السلام عرض کرد دیده مردم همه دنبال کارند، همه دنبال طرب و شادی هستند، همه دنبال لهوند، جامع لهو را بگیرید، یکی دنبال ریاست حرام است، یکی دنبال دنیای حرام است، یکی دنبال زینت حرام است، یکی دنبال ثروت حرام است، تا انسان هوای ثروت نداشته باشد که به دنبال ثروت نمی رود، تا هوای شهوت نداشته باشد که دنبال شهوت نمی رود، و کذالک هواهای مشروع. میگه من دیدم مردم همه مشغول کار خودشون هستن، دنبال هوا و هوس و دنبال طرب و شادی هست. یک کسی شادیش را در ریاست میبینه، یکی در انعزال میبینه، هیچ کدام با خدا کار نداره، یکی هوای انعزال دارد دیگری هوای ریاست دارد. میگه من دیدم که مردم همه مشغول این دو کار هستن. آیه ای از قرآن کریم یادم آمد و اون آیه میگه که این آیه در ذهنم آمد و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میگه من رفتم به سراغ صدای خداوند، به سراغ ندای خداوند، دیدم در این آیه خداوند اولا از شیطان درونی با ما سخن میگوید که مقدمه شیطان برونی است. هوای نفس در همه انسان ها هست، کم و زیاد داره. که اگر نفس اماره انسان را کشان، غالب بر نفس اماره انسان شد، این انسان مرکز شیطان ابلیس می شود. تا این نباشد اون نمی آد. اگر دو تا باشد، تا هوای نفس نباشد، شیطان در انسان نفوذ نمی کند. آیرم استثناء داره که اون آیه که میفهمد بندگان خالص ما تو راه نداری، برو دنبال کارت. به سراغ بندگان خالص ما نرو، تو اونجاها راه نداری. برای خونا قبل از این ابلیس رفتم به سراغ این که نفس اماره را نابود کنن، نفس اماره را از بین ببرن. و اگر کسی نفس اماره نداره، نفس اماره اگر دوتا باشن، دالونچهش ابلیس است. نفس اماره هست که شیطان در انسان نفوذ میکند. اگر انسان نفس اماره را سرکوب کند، شیطان ممکن نیست در انسان نفوذ کند. راه نفوذ شیطان در انسان ها همین نفس اماره. اگر بر انسان غالب شد، راه باز است. شیطان میاد هر فرمانی میدهد، قتل و غارت و زنا و سرقت و همه اینا را شیطان تا نفس اماره هست وارده بر انسان میکنه. اما اگر نفس اماره را انسان سرکوب کرد، اون داخل در عباد الله المخلصینه که دیگه خدا میفهمد اونجا را نداره، بی خود زحمت هم نکش. این مقام دلو، این خودش یک بحث چند هفته یا چند ساعتی میخواد. و اما من خوف مقام ربه، خوف از خدا نه، اون یه مسئله دیگری، خوف از مقام خدا. مقام خدا چیست که اگر خوف از اون مقام را انسان داشت، شیطان وارد بر اون نمیتواند بشود. مقام پروردگار غیر ذات باری تعالی است. و اما من خوف مقام ربه، خوف از مقام خداوند. بعضی ها میگویند مراد از مقام علم خداوند، یعنی انسان اگر این را فهمید که هر کاری بکند خدا میداند، کارهای نکرده او را خدا میداند، میداند دنبال این ریاست باطل رفتن خدا آگاه است، میداند قصد این ریاست ولو نرفته است، خدا میداند که این آقا قصد این پست را دارد که ظلم بکند، قصد این درس را دارد که چه بکند و چه بکند، خدا میداند، هیچ کارم نکرده باشد. اگر مراد از مقام پروردگار علم خود بین که خداوند حاضر و ناظر است، اون چرا میکندم میداند، اون چرا هم که قصد کرده است میداند. خب اگر خوف از این علم خدا دارد، قهرن خوف آدم رو وادار میکنه به چی؟ نکن. وادار میکنه به این که مواظب باش که نفس اماره داره درت برات غالب میشه، هست داره برات غالب میشه. اگر مراد از مقام علم خداوند باشد که خودش را انسان در محضر خدا ببیند، اگر خودش را در محضر خدا ببیند، این متابعت از نفس اماره نمی کند، این مخالفت با نفس اماره می کند. اگر مخالفت با نفس اماره کرد، به سراغ کار دیگری میره، به سراغ عبادت لله میرود، زیارت لله میرود، تدریس لله میرود، تحصیل لله میرود، انفاق لله میرود، جهاد لله میرود. خدا که میدانه دیگه، اگر میداند، اگر خوف از مقام، خوف از حضور خداوند متعال داریم، چیکار میکنیم؟ نفس اماره را سرکوب میکنیم، بعد میریم کسب میکنیم، کار میکنیم، بیمارستان درست میکنیم، تدریس میکنیم، تحصیل میکنیم، منبر میرویم. این شخص به امام صادق علیه السلام عرض کرد که دیده مردم همه به کار خود مشغولن، خداوند متعال می فرماید که و اما من خاف مقام رب فإن الجنة هي المأوى. میگه من رفتم به سراغ این که مخالفت با هوای نفس بکنم. چرا؟ برای اینکه و اما من خاف مقام رب فإن الجنة هي المأوى. دنبال خوف از مقام، ترک متابعت هواست، منع از ورود شیطان است. ملاحظه کنید این شرحال علمای بزرگ ما را کرد، هر کدام یک کتابی هست در رسیدنشون به مقامات. این شخص عرض میکنه بله من دیدم اونجوری و مردم که مشغول کارشون هستن و منم که این آیه را دیدم، فشتهد تو میگه تصمیم گرفتم که کار بکنم، تصمیم گرفتم که ریاضت شرعی بکشم، تصمیم گرفتم که بر نفس اماره غالب بشوم. بعد از این تصمیم میگه دیدم خود به خود آمد دیگه، اطاعت پروردگار واحدم بعد واحد از من صادر میشود. فشتهد تو، در به دست آوردن مخالفت با هوای نفس، به دنبال اون اطاعت پروردگار مشغول شدم. امام صادق علیه السلام فرمود احسن، مثلا فرمود، شاید احسن یه چیزی فرمود امام صادق علیه السلام، برام فرمود والله خوب گفتی، همین است. و صلی الله علی محمد و آل